با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پلیس تایلند میگوید ایرانی های بازداشت شده دیپلمات های اسرائیلی را هدف قرار داده بودند. نشست دو روزه مقابله با تروریسم روز پنجشنبه در پاکستان برگزار خواهد شد. و قرار است روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت سوریه در سازمان ملل به رأی گذاشته شود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. رئیس پلیس تایلند میگوید ایرانی هایی که پس از منفجر کردن تصادفی خانه‌ای که اجاره کرده بودند در بانکوک دستگیر شدند، طرح حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی را ریخته بودند. رئیس پلیس تایلند همچنین به یک شبکه تلویزیونی تایلند گفته که هدف آنها مشخص و از پیش تعیین شده بود. گفته های شب چهارشنبه رئیس پلیس تایلند پس از اظهار نظر سفیر اسرائیل در تایلند منتشر شده که گفته بود بقایای یافته شده از این بمب‌ها به بمب‌هایی که علیه سفارت اسرائیل در گرجستان و هند استفاده شده بود شباهت داشته است. دو ایرانی که مظنون به بمب‌گذاری هستند روز سه‌شنبه پس از انفجار در بانکوک دستگیر شدند. سومین متهم ایرانی روز چهارشنبه در مالزی بازداشت شد. ایران هر گونه دخالت در این بمب‌گذاری‌ها را رد کرده است. پاکستان روز پنجشنبه میزبان رؤسای جمهوری ایران و افغانستان برای نشست مقابله با تروریسم است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میزبان این نشست خواهد بود که در آن محمود احمدی نژاد و حامد کرزی حضور خواهند داشت. در پی آتش‌سوزی در زندانی در هندوراس دست کم 377 زندانی کشته شدند. مقام‌های هندوراس می‌گویند زندانی‌ها نگهبانان زندان را متهم می‌کنند که آنها را با به هنگام آتش سوزی در سلول های قفل شده رها کردند و به رغم درخواستشان آنها را از سلول هایشان بیرون نیاوردند. بیشتر زندانیان در آتش سوختند. آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه در زندان گومایاگوا در 100 کیلومتری شمال پایتخت هندوراس روی داد. مقام های رسمی شمار کل زندانیان را 853 نفر اعلام کردند. و قرار است قطعنامه‌ای که سوریه را برای سرکوب 11 ماهه معترضان محکوم می‌کند روز پنجشنبه در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این قطعنامه به شدت حکومت بشار اسد را برای نقض حقوق بشر محکوم کرده و از طرح اتحادیه عرب مبنی بر فراخواندن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت حمایت می‌کند. کلمات استفاده شده در این قطعنامه به شدت شبیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که اوایل این ماه توسط روسیه و چین وتو شد. با این حال رأی های مجمع عمومی سازمان ملل قابل وتو کردن نیستند. و ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تبلیغات هسته ایران بزرگ نمایی شده و مصرف داخلی دارد. خانم نولان افزود ایران به طور مسلم انزوای دیپلماتیک و بین المللی را احساس میکند. روز چهارشنبه نخستین میله سوخت 20% اورانیوم تولید ایران در راکتور تحقیقاتی تهران بارگذاری شد. تلویزیون دولتی ایران همچنین از دو پروژه هسته‌ای دیگر خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبرهای هسته‌ای روز چهارشنبه را موضوع بزرگی ندانست و گفت این خبرها بزرگ نمایی شدند. با سپاس فرمان از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مجله اقتصادی این ساعت توجه کنید که همکارانمان برایتان تهیه دیدند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. محمود احمد نژاد در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از اقتصاد ایران تصویری بسیار دلپسند ترسیم کرد. نگاهی داریم به این گفته‌ها در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. میزان فروش 400 شرکت برتر در ایران از میزان یارانه دریافتی شرکت‌های دولتی به مراتب کمتر است. انتشار آمار 400 شرکت برتر در جمهوری اسلامی. روزهای سرنوشت ساز برای یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش می‌کنیم.
از بین 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور تنها 19 صندوق مجوز فعالیت یک ساله از بانک مرکزی دریافت کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سه گروه صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت می‌کنند. گروه‌های تک شعبه‌ای شامل خانوادگی، اداری و مساجد، گروه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و گروهی که زیر نظر این سازمان نیستند. خبرگزاری فارس با انتشار نام صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز می‌نویسد حسین قزاوی، قائم مقام وقت بانک مرکزی، طی سال 88 برای اولین بار اعلام کرد که 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که 60% این صندوق‌ها در استان اصفهان فعالیت می‌کنند. پس از اصفهان، خراسان، تهران و مازندران دارای بیشترین شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند. در پی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و ایجاد مشکل برای ایران در دستیابی به بهای نفت فروخته شده به هند، روزنامه شرق به نقل از پایگاه خبری PTI هند نوشت که پس از موافقت ایران برای دریافت پول نفت خود به روپیه هند، اکنون این مشکل پیش آمده است که برابر قوانین هند، پرداخت بهای نفت به ایران مشمول مالیات سنگین می‌شود. به نوشته شرق، وزارت نفت هند خواستار معافیت ایران از این مالیات شده است. ایران ماه گذشته موافقت کرد تا 45% از پول حاصل از صدور روزانه حدود 370,000 بشکه نفت خام خود به هند را به صورت روپیه دریافت کند. اما این سازوکار به دلیل مشکلات ناشی از امور مالیاتی هنوز اجرایی نشده است. نرخ مالیات پول دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران در هند به روپیه جزو درآمد شرکت‌های نفتی ایرانی در هند محسوب و مشمول مالیات 40% می‌شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم 33 سالگرد انقلاب سال 57 بار دیگر به گفته او از دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب و به ویژه دستاوردهای دولت خود صحبت کرد و از جمله از موفقیت دولت خود در زمینهای سرمایه‌گذاری صنعتی، تجارت خارجی و پسنداز گفت. آقای احمدی نژاد درباره سرمایه‌گذاری صنعتی با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در پیش از انقلاب، پس از انقلاب و در دوران ریاست جمهوری خود گفت:
تا سال 57 در این کشور فقط 688 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی شده بود. از سال 57 تا 84 21000 میلیارد تومان و از سال 81 تا الان بیش از 100,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی شده است.
اکنون احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در استکهلم، پایتخت سوئد، پشت خط تلفن است. آقای علوی، درباره سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد چه می‌شود گفت؟
خب اگر بر اساس اون متدی که رایج در میان اقتصاددان‌ها بخوایم ارزیابی بکنیم این حرفا رو، ما باید ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌ها رو حساب بکنیم، نه ارزش به اصطلاح جاریشون رو. بر همین اساس هم ما اگر یک تخمین ساده بزنیم، میتونیم ادعا بکنیم که سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران میشه الان شاید نزدیک یک دوم یا حتی یک سوم اونچه است که در دهه 50 شده. بنابراین این ملاک افتخاری است. از این مثلا هم که بگذاریم، سرمایه‌گذاری باز بنا به اون چیزی مدل‌های رایج در اقتصاد میبایست در نهایت به شکل نفع نهایی در مصرف به دست مصرف کننده برسه. اینچنین چیزی هم حاصل نشده است. منتها از تمام اینها بگذاریم، ما در دوره انقلاب دارای استهلاک عظیم سرمایه بودیم و مسائل مربوط به انقلاب و جنگ باعث شده که بخش عظیمی از سرمایه ها از رده تولید خارج بشه. یک روش دیگه هم وجود داره که اگر بخوایم بر اساس دلار هم ارزیابی بکنیم، یعنی اون 688 میلیارد قبل از انقلاب با مبلغی رو که آقای احمدی نژاد الان گفته و اون هم محل تردید از طرف اقتصاددانهای مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله رو اگه بخوایم به نرخ دلار حساب بکنیم، باز تغییرات شگرفی رو ما نمی‌بینیم در نرخ سرمایه‌گذاری که بعد از انقلاب شده است.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود همچنین از معجزه در تجارت خارجی ایران گفت و وعده داد که میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری به بیش از 40 میلیارد دلار برسد.
در صادرات غیرنفتی یک معجزه اتفاق افتاده است. تا قبل از انقلاب سالانه حدود 0.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. امسال انشاءالله از مرز 43 میلیارد دلار خواهد گذشت.
آقای علوی، در این مورد چی میشه گفت؟
خب با توجه به تحریم هایی که الان داره اعمال میشه به ایران و وضعیت نامناسب داخلی و خارجی مربوط به تنش‌زایی حکومت، به نظر نمیاد این تخمین ها به واقعیت پیونده. اما اگر از این مسئله هم بگذاریم، اون موقع این سوال مطرح میشه که ایران رو باید مقایسه کرد با کشورهای منطقه یا کشورهای دیگه، با کشورهایی مثل ترکیه که ما میدونیم که الان نزدیک 150 میلیارد دلار صادرات داره به کشورها، با توجه به اینکه این کشور نه نفتی داره نه ذخایر انرژی داره و بنابراین میبایست پرداختای عظیمی هم برای واردات انرژی بکنه. از این گذشته صادرات، واردات و سرمایه گذاری میبایست خودش رو در نهایت در تولید ناخالص داخلی نشون بده. من اگر باز بخوام یک مقایسه ای بکنم میان ایران و ترکیه، ما میدونیم که ترکیه در سال 1982 میزان تولید ناخالص داخلی یک دوم ایران بود. در سال 2010 میبینیم که ترکیه تولید ناخالص داخلیش دو برابر ایران شده. بنابراین خود صادرات یا واردات یا فرزند نرخ سرمایه گذاری میبایست در نهایت خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح رفاه و همچنین افزایش نرخ اشتغال، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی.
آقای احمدی نژاد، با سکوت در برابر تأسیس صندوق توسعه ارزی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت در دو سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پسنداز شده است.
طی 50 سال اخیر هر سال همه درآمد نفت خرج شده است. من میخوام به شما بگم برای اولین بار در طول تاریخ کشور پارسال و امسال دولت بیش از 30 میلیارد دلار را در این صندوق برای ایجاد اشتغال، برای ساختن کشور، برای پیشرفت کشور ذخیره کرده است.
با توجه به آمارهایی که ما در دست داریم، آقای علوی، آیا این گفته‌های آقای رئیس جمهور تا چه حد با واقعیت خوانایی داره؟
بارها مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی خبرنگاران از مسئول دولت خواستن که این آمار رو به شکل دقیق و به حساب مستدل عرضه بکنه، ولی که رئیس دولت خودداری کرده از این کار. و ما اگر بخوام یک بررسی آمار واردات و صادرات و سایر آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران رو انجام بدیم، به نظر نمیاد که این رقم منطبق باشه با واقعیت. بنابراین دو دلیل وجود داره، یکی اینکه خودداری بانک مرکزی و مسئول حکومت از عرضه آمار دقیق و مستدل مربوط به صندوق توسعه ملی و همچنین آمار صادرات و واردات، یعنی منبع اصلی این به اصطلاح صندوق، تایید نمی کنن این نظر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی 400 شرکت برتر و بزرگ ایران در سال 90 که رتبه آنان بر پایه داده‌های سال 89 ارزیابی شده است را به عنوان موفق ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران معرفی کرد. این شرکت‌ها بنا به گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور بر پایه 25 شاخص مالی و اعتباری و شاخص فروش رتبه بندی شدند. بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده، مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران در سال مالی 89 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با توجه به نرخ‌های تازه ارزهای خارجی معادل حدود 130 میلیارد دلار است. در میان این 400 شرکت، میزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رتبه بندی این شرکت ها نشان می‌دهد که حدود 50% مجموع فروش 100 شرکت اول مربوط به 16 شرکت است. این بدین معنی است که حدود 42% مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران متعلق به 16 شرکت است. 5 شرکت اول رتبه بندی سال 90 به ترتیب شرکت ایران خودرو، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک صادرات ایران هستند. میزان فروش 100 شرکت برتر در سال 90 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 23% رشد نشان می‌دهد. اما با احتساب نرخ تورم در سال مورد نظر که بیش از 20% بوده است، باید به این نتیجه رسید که میزان فروش 100 شرکت برتر تقریبا صفر بوده است و در مجموع فروش 400 شرکت برتر کاهش داشته است. مثلا میزان رشد فروش شرکت اول برتر ایران، یعنی شرکت ایران خودرو، در سال 89 تنها 7% بوده است که با احتساب نرخ تورم فروش این شرکت کاهش چشمگیری در مقایسه با سال پیش از آن داشته است. نگاهی به فهرست 400 شرکت برتر نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بیشتر در زمینه نفت، پتروشیمی، معادن، بانک‌ها و بیمه فعال هستند و بیش از 90% این شرکت‌ها دولتی هستند، یعنی با بودجه عمومی اداره می‌شوند. سهم بودجه شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کل کشور بیش از 70% است. در سال 89، سالی که داده‌های آماری آن مبنای ارزیابی و انتخاب 400 شرکت برتر بوده است، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 360 هزار میلیارد تومان بوده است که از میزان کل فروش 400 شرکت برتر بیشتر است. بنابراین با احتساب نرخ تورم و بودجه‌ای که از اموال عمومی در اختیار این شرکت‌ها گذاشته می‌شود، از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. البته می‌توان استدلال کرد که این شرکت‌ها اشتغال ایجاد کرده و به صدها هزار نفر کار دادند. اما در برابر این استدلال باید پرسید که با مبلغی که دولت سالانه به این شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد، چقدر می‌شد اشتغال سالانه ایجاد کرد و چند واحد تولیدی مدرن می‌شد تأسیس کرد؟ تنها برنده ادامه حیات این شرکت ها مدیران این شرکت ها و گروهی از معاملگران با این شرکت ها و نهادهایی هستند که در واردات مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ها و صادرات و فروش تولیدات آنان دخالت دارند. این شرکت ها در مقایسه با شرکت های خارجی هم بسیار از نظر اقتصادی بی ارزش هستند، چون به گفته آقای قزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت، در میان 500 شرکت برتر دنیا میزان فروش نخستین شرکت 400 میلیارد دلار است. بنابراین اولین شرکت برتر دنیا بیش از 3 برابر تمام فروش 400 شرکت برتر ایرانی فروش دارد. وضعیت زیان‌آور 400 شرکت برتر ایران که ستون فقرات بخش صنعت ایران را می‌سازد، از جمله توضیح دهنده وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران و یکی از دلایل رشد منفی اقتصاد در ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود در جمعه گذشته از جمله پیش بینی کرد که مشتریان کنونی نفت ایران خود را آماده پیدا کردن دیگر فروشندگان نفت می کنند. از حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی در امور نفت در واشنگتن که این گزارش را خوانده است، پرسیدم با توجه به این گزارش آیا باید منتظر کاهش صادرات نفت ایران در آینده نزدیک باشیم؟ حسین ابن یوسف:
آژانس بین‌المللی انرژی به هر حال یک سازمان معتبری است که عملاً از بعد از تحریم نفتی عراق و بیشتر برای یک کاسه کردن سیاست‌های انرژی جهان غرب تأسیس شده و مرتب هم گزارش‌هایی در زمینه این مسئله عرضه و تقاضا منتشر می‌کنه. گزارش خیلی جامع‌تر هست و اون چیزی که نشان میده بیشتر این هست که تقاضا به طور کلی برای نفت در جهان، همون جوری که در 5 ماه گذشته هم بوده، یک روند رو به پایین رو نشان میده. یعنی تقاضا به طور کلی در 6 ماه گذشته برای نفت کمتر داره میشه.
اگر این روند کاهش مصرف نفت ادامه پیدا کنه، قاعدتاً باید مسئله تحریم خرید نفت از ایران هم راحت تر باشه یا نه؟
همینطور هست، تأثیری داره، اما باید این را هم توجه داشته باشیم که این روند در مقایسه با اون چیزی که در گذشته اینها فکر میکردن که سطح تولید هست یا سطح مصرف هست. اما واقعیت قضیه این هست که هنوز هم میزان تقاضا به چیزی حدود 800 هزار بشکه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ولی تو این گزارش مطرح شده که ایران تا حدود 1 میلیون بشکه از مجموع 2,600,000 بشکه رو معمولاً به اتحادیه اروپا میفروشه. یعنی این بیشتر از اون میزانی بود که تا حالا گفته میشد.
این چند تا مطلبه که در هم شده اینجا. یکی اینه که این به اصطلاح آینده نگری که کردن با اگر و شاید و ممکن هست و فلاینا یک مطالبی رو گفتن، اما واقعیت قضیه اینه که وابستگی کل اروپا به نفت ایران یه چیزی کمتر از 6%.
ولی همین 6% بیش از 20% صادرات نفت ایرانه. اگر واقعا این تحریم عملی بشه، اینطوری که این آژانس برآورد میکنه، ایران مجبور خواهد شد نفت خودشو بر روی نفتکش ها در دریاها به معرض فروش بگذاره. معنی این چی هست؟
ایران صادرات در بالاترین رقمی که بوده یه چیزی حدود 18% کل صادراتش به اروپا میرفته و مشخص هم نیست و به ضرس قاطع هم اروپا نگفته که این کار رو میکنه.
خود ایران گفته ما از هم امروز قطع میکنیم.
شده و میشه روی مسئله تقاضاست که تقاضای اروپا یا تقاضای جهان چه وضعی داشته باشه. اون چیزی که اصلا راجبش صحبت نمیشه در مورد عرضه است. آیا عرضه جهانی نفت هم یکسان هست و آیا همه این فشارها رو ایران باید تحمل بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. موقعی که 350 تا 400 هزار بشکه از رده خارج شده در سودان یا نیجریه مشکل داره، یا نصف تولید سوریه از بین رفته، یا عراق برای صادرات نفت مشکل داره و ماه گذشته صادراتش کم شده، این مسئله ایران تنها نیست در این معادله کلی.
خب عربستان اضافه تولید داره.
عربستان سعودی تنها کشوری است که یک مقداری توان تولیدیش بیش از مقدار تولیدش هست در حال حاضر، اما این توان تولیدی دقیقاً از نوع نفتی که تقاضا برش هست در جهان نیست. یعنی نفت بسیار سنگینی رو دارن که الان پالایشگاه‌ها نه توان پذیرش رو دارن از نظر فنی و نه واقعاً اون مقبولیت رو داره، مگر اینی که کاهش قیمت خیلی زیادی داشته باشه که براشون صرف بکنه که گونه ای بپذیرن اون نفت.
اگر واقعا این تحریم خرید نفت ایران عملی بشه، چه مشکلی برای ایران به وجود خواهد اومد؟
اروپا که نیازش واقعا قطع نمیشه به نفت، این نفت رو باید کسی دیگری تأمین بکنه. به هر حال اگر که قرار بشه روسیه این نفت رو تأمین بکنه، اونها در بازارهای چین و ژاپن و کره و اینها باید میزان صادراتشو به اون کشورها کم بکنن. بنابراین این نفت رو یک بگونه جایگزین میکنه ایران جای دیگه.
خب اگه من شما رو درست فهمیده باشم، برای ایران هیچ فرقی نمیکنه چه تحریم بشه چه نشه.
ببینید فرق نمیکنه که من عرض کردم، بستگی داره که میزان تقاضا چقدر باشه و میزان عرضه در دنیا چه وضعی پیدا بکنه.
ما با میزان عرضه و تقاضای امروز داریم صحبت میکنیم.
همین امروز رو دارم عرض میکنم. وقایعی که پیش بینیش مشکل هست اینی که آیا این گرفتاری سودان، سوریه یا نیجریه چه وضعی داره. مشکلاتی نیست که یک شب حل بشه واقعا، ولی به هر روی ایران مسلما فشاری هست که این از نظر اقتصادی بخشیش به خاطر افزایش قیمت جبران میشه و بخشیش هم میتونه اگه مدت زمان کوتاهی باشه این رو میتونه انبار بکنه و به دنبال این باشه که اینا رو به صورت قراردادهای طولانی مدت نه، ولی به صورت تک محموله‌ای در بازارهای بین‌المللی زمانی که تقاضا براش افزایش پیدا میکنه حتی با قیمت بالاتر داری بسه.
با اینکه انتظار می‌رفت با موافقت کابینه یونان با شرایط دریافت وام از اتحادیه اروپا بحران مالی این کشور موقتاً حل شود و یونان وام وعده شده را دریافت کند، اما وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو نشست از پیش برنامه ریزی شده خود در روز چهارشنبه بار دیگر به بلا تکلیفی سرنوشت یونان دامن زدند. دولت و پارلمان یونان پس از روزها بحث و جدل‌های داغ سرانجام نیمشب یکشنبه تن به شرایط اتحادیه اروپا داد و شرایط دریافت وام را پذیرفت. پذیرش این شرایط اما همزمان است با اعتراض‌های گسترده و بعضاً خشونت‌بار مردم یونان به شرایطی که به گفته آنان به یونان تحمیل می‌شود. پشت درهای بسته گفته می شود که اتحادیه اروپا خود را آماده ورشکستگی احتمالی یونان می کند، هرچند که محاسبات اولیه هنوز هم نشان از آن دارند که ورشکستگی احتمالی یونان هزینه اش برای اتحادیه اروپا و بانک های طلبکار از یونان به مراتب بیشتر خواهد بود تا پرداخت وام به یونان. به هر حال یونان روزهای سرنوشت سازی را می گذراند و آخرین آمارهای اقتصادی که روز سه‌شنبه منتشر شد حاکی از رشد منفی حدوداً 7% اقتصاد یونان در آخرین سه ماهه سال 2011 میلادی است. از مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا پرسیدم دلیل لغو نشست روز چهارشنبه وزیران دارایی اتحادیه اروپا و پایین آوردن سطح آن به یک کنفرانس تلفنی چیست و چه پیش بینی برای یونان در روزهای آینده می شود داشت. مهرداد عمادی:
علت اصلی به تأخیر افتادن این کنفرانس برای این بود که یک سری شرایطی که نیاز بود که از طرف آتن فراهم بشه که در چارچوب فراهم شدن اون شرایط و عمل کردن به یک نگاه تعهداتی که یونان در 3 ماه پیش پذیرفته بود اینا رو انجام بدن، اینها فراهم نشده بود و در نتیجه یک همچین کنفرانسی در پایین ترین سطحش حتی میتونست نشون بده که یک مقداری هنوز سرعت پیشرفت کار در آتن به حدی که اتحادیه اروپا انتظار داشت نبوده، در هیچ زمینه وجود نداشت که این کنفرانس تشکیل بده، چون تصمیمی نمیشد از توی این کنفرانس بیرون آورد برای پیشرفت کار و پیش بردن این مشکل یونان.
خب چه پیش بینی میشه برای یونان در روزهای آینده کرد با توجه به بحرانی که الان در یونان به وضع خیلی حساسی رسیده؟
حقیقتش اینه که خیلی مشکل الان پیش بینی کردن، چون از یک سو ما میبینیم که مقامات یونان لااقل گروه اصلی کابینه یونان به راستی دارن کوشش میکنن که 2 مانع عمده‌ای که پیش کار هست در مسئله سطح کاهش هزینه ها و کوشش کردن مقدار هزینه های آتی که دولت قبول میکنه، اینها کوشش خودشون میکنن و دلیل در سطح کشور یونان ما متاسفانه شرایط طوری شده که هیچ امکانی پیش برد و انجام اینا وجود نداره و در این چارچوب من تصور میکنم به جای پیش بینی شاید بشه گفت انتظاری که ما داریم اینه که در 2 هفته آینده فشارهایی که از بیرون خواهد اومد بر روی دولت یونان و بانک مرکزی یونان در مورد ندادن وام های بیشتر تا اینها تعهدات خودشون رو انجام بدن ممکنه باعث بشه که شرایط اجتماعی در یونان من جمله رفتار اتحادیه‌های کارگری و همکاری سندیکاها یک مقدار باعث بشه که ما بتونیم به جلو بریم، ولی در حال حاضر واقعا ما در یک بنبست خیلی خیلی پرتنشی گیر می‌کنیم.
نور در کلبه‌های تاریک زاغنشینان به وسیله شیشه‌های درخشان. زاغنشینی و آلونک های فلزی و پلاستیکی بخشی جدایی ناپذیر از چهره شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه است، از دهلی و کاراکاس گرفته تا تهران و مانیل و قاهره. میلیون ها تن از ساکنین شهرک های اطراف شهرهای بزرگ از بسیاری از خدمات اولیه برای یک زندگی معمولی محرومند. دسترسی نداشتن به برق و آب آشامیدنی و فاضلاب و راه و خیابان این شهرک ها را به منبعی از آلودگی و بیماری و بزهکاری اجتماعی تبدیل کرده است. اکنون یک جوان فیلیپینی با ابتکاری بی سابقه دسترسی زاغنشینان به نور در زاغه ها را بدون هیچ هزینه‌ای ممکن کرده است. یک شیشه پلاستیکی پر آب که در آن 10 میلی‌گرم کلور اضافه می شود با قرار گرفتن یک نوار آلومینیومی اطراف آن و مونتاژ شدن بر سقف آلونک ها به مانند یک لامپ بزرگ نور تولید می کند. ایلیاس دیاز که مادرش ایتالیایی و پدرش فیلیپینی است در فیلیپین متولد و تحصیل کرده است. ایلیاس می گوید: یک هفته باید صبر می کردم که به من اجازه ملاقات با شهردار را می دادن و سرانجام هنگامی که 5 ماه پیش برای اولین بار این فکر را با شهردار محل در میان گذاشتم و شیشه‌های پلاستیکی را به او نشان دادم، او با نگاهی ناباورانه به من خیال می کرد که من دیوانه شدم. و این می افزاید: 5 ماه پیش 1 نفر و 1 ایده و 1 بطری بودم، اما الان 10,000 بطری است و این فکر به شدت طرفدار پیدا کرده است. در این میان ایلاس چهره معروف در فیلیپین است و روز به روز بر پشتیبانان و کمک دهندگان به او افسوده می شود. حال که اولین شیشه‌های درخشان در آلونک‌های تاریک مانیل نور به این کلبه‌ها برده است، مقامات فیلیپینی حتی پرسنل ارتش و زندانیان را هم بسیج کردند تا هرچی بیشتر نوار فلزی لازم برای انداختن دور این بطری‌های پلاستیکی را بسازند. اهمیت این ابتکار از یک سو بی‌نیاز بودن از فناوری پیچیده صنعت سولار و از سوی دیگر هزینه ناچیز به اصطلاح تجهیزات آن است. بطری پلاستیکی در زاغه‌های اطراف شهرها به اندازه کافی موجود است و تهیه آب هم چندان مشکل نیست. تنها تهیه نوار فلزی دور بطری‌ها کمی کاربر و هزینه‌بر است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
با اعلام ساعت 9:30 دعوت میکنیم به سرخط خبرها. توجه فرمایید. پلیس تایلند میگوید ایرانی های بازداشت شده دیپلمات های اسرائیل را هدف قرار داده بودند. نشست دو روزه مقابله با تروریسم روز پنجشنبه در پاکستان برگزار خواهد شد. آتش سوزی در زندانی در هندوراس دست کم 377 کشته بر جای گذاشت. قرار است روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت سوریه در سازمان ملل به رأی گذاشته شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تبلیغات هسته‌ای ایران مصرف داخلی دارد. نخستین جلسه دادگاه غیرعلنی علیرضا رجایی برگزار شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر شهرستان دماوند را لرزاند. مراسم تدفین ویتنی هیوستون خواننده آمریکایی روز شنبه برگزار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل از دولت عراق خواست روند جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف را آغاز کند. ایران صادرات نفت به 6 کشور اروپایی را قطع می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد پاسخ سعید جلیلی را دریافت کرده است. و از 3 پروژه تازه سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی در ایران رونمایی شد. با درودی دوباره در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا از شما دعوت می‌کنیم به قسمت دیگری از برنامه صحنه توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را آغاز می‌کنم. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سیومین دوره جشنواره فیلم فجر هفته گذشته با برگزاری مراسم اختتامیه به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که حرف و حدیث درباره داوری‌ها و نحوه اعطای جوایزش بسیار زیاد بود و عدم توجه به فیلم‌هایی چون برف روی کاج‌ها و بیخود و بیجهت با انتقادهای بسیاری از جانب سینماگران و منتقدان مواجه شد. داوران این دوره جشنواره فیلم فجر بیش از بقیه فیلم‌ها به فیلم روزهای زندگی ساخته پرویز شیخ‌تادی توجه کردند و با اعطای 4 سیمرغ بلورین و 2 دیپلم افتخار به این فیلم آن را تبدیل به پرجایزه‌ترین فیلم جشنواره کردند. فیلمی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق که داستانش در یک بیمارستان صحرایی می‌گذرد.
اینا در اثر موج شدید انفجار دچار بالاتروم می‌شدند که عوارضش خونریزی ریوی و ترکیدن قلب و عروق بزرگه. هیچ کاری هم نمیشه.
حالا میگی هرچی خون داشتیم زدم بهشون، بدنشون تیکه تیکه کردم، خودم تیکه تیکه شدم.
از دیگر فیلم‌های موفق جشنواره امسال نارنجی پوش، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده سینما ایران بود که توانست جایزه ویژه هیئت داوران را برای سازنده‌اش برمغان بیاورد. فیلمی که داستانش درباره عکاس جوانی است که تصمیم می‌گیرد زباله‌های شهر را جمع کند.
باشه، عیب نداره. بریم سفر بریم. مامانش میگه فهمیدم خالق کاری افتاد بگیرید. کیف کنه. چه کنه؟ آره. معلوم؟
ممنونم.
خوشحال شدی؟ بذار جایزه هم بدم، جارو زدی؟
ممنونم.
بیا این جایزه، این چند تا جارویی که زدی.
ممنونم.
خوابم میاد نخستین فیلم رضا عطاران، چهره معروف طنز سینما و تلویزیون ایران، هم از فیلم‌های موفق جشنواره بود. اکبر عبدی بازیگر این فیلم که در آن نقش مادر شخصیت اصلی را بازی می‌کند، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل را گرفت و رضا عطاران سازنده‌اش نیز به عنوان بهترین کارگردان بخش نگاه نو معرفی شد.
ببین منو دستاتو نشستی با
حواست به کار خودت باشه بابا.
من نمیفهمم پایینو برای چی من برم میخرم میذارم اینجا برای دکولاتور
شستم دیگه
شستی ولی با آب خالی با صابون که نه اینها دیگه یعنی مشمش بیشه
بوری اول صبحی رو دیر دادی ها.
ملکه ساخته محمد علی باشا آهنگر و ضد گلوله به کارگردانی مصطفی کیایی نیز از دیگر فیلم های موفق جشنواره در مراسم اختتامیه بودند.
سینمای جهان
این هفته اهدای جایزه بفتا که به اسکار بریتانیا معروف است باعث شد تا فیلم‌های خبرساز هفته دنیا فاتحان اصلی این جایزه باشند. در صدر آنها فیلم تقدیر شده میشل هازانویشس آرتیست قرار دارد که در مراسم بفتا هم 7 جایزه را دریافت کرد تا جایگاهش را به عنوان یکی از جدی‌ترین مدعیان دریافت جوایز اسکار 2012 تقویت کند. بفتای بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر مرد، فیلمنامه غیر اقتباسی، موسیقی، فیلمبرداری و طراحی لباس به این فیلم صامت درباره اتفاقات تاریخ سینما تعلق گرفت. در سینماهای آمریکای شمالی این هفته یک ملودرام رمانتیک با نام عهد صدرنشین جدول شد. این فیلم با بازی راشل مک آدامز با 42 میلیون دلار در نخستین هفته نمایش رقبای دیگرش از جمله نسخه به تازگی سه‌بعدی شده از قسمت اول جنگ ستارگان را پشت سر گذاشت.
The last memory that I have is being engaged to Jeremy.
Ex-fiance Jeremy?
Oh, no. In her mind, it's current fiance Jeremy.
I need to make my wife fall in love with me again. I want to ask you out on a date. Like two people that are just meeting for the first time.
A date, huh?
از نکات قابل توجه جدول فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی روند افزایش فروش و سینماهای فیلم جدایی نادر از سیمین است. این فیلم این هفته نیز با 3% افزایش فروش مجموع درآمدش را از اکران در سینماهای آمریکا و کانادا به 1,645,000 دلار رساند.
تئاتر
جشنواره تئاتر فجر که در تمام روزهای برگزاریش با حاشیه‌هایی چون پشت در ماندن تماشاگران بلیت به دست و نحوه حضور و اجرای گروه‌های خارجی همراه بود، هفته گذشته مراسم اختتامیه‌اش را برگزار کرد. مراسمی که آن هم با حاشیه‌هایی همراه بود، از جمله اظهارات حسین پاکدل کارگردان نمایش عشق و عالی جناب که هنگام دریافت جایزه‌اش از مسئولان خواست شرایط اجرای عمومی اثرش را فراهم کنند. آقای پاکدل برای این نمایش دیپلم افتخار بهترین کارگردان را دریافت کرد. در مراسم اختتامیه چند نمایش دیگر هم با دریافت جوایزی مورد توجه قرار گرفتند. از جمله در بخش مسابقه ایران میتوان از نمایش به مراسم مرگ داداش خوش آمدید به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد و بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ به کارگردانی آرش دادگر اشاره کرد. نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح هم جایزه بهترین نمایش نام نویس را برای حمید رضا آذرنگ به ارمغان آورد. در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر هم نمایش ریچارد سوم به کارگردانی آتیلا پسیانی جوایز اصلی را دریافت کرد. به پایان شماره دیگری از مجله صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، ایام به کام.
با سپاس فراوان از توجهتان تا این لحظه به برنامه‌های رادیو فردا. آخرین خبرها را می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا نیز هست 2042022112212. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112112. بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر.